در صفاحت هستید، یا به خود پیامبر ما چه نسبت های و القاب می دادن. داریم در بعضی جاهایی که مثلا وصبر علی ما یقولون، صبر کن بر اون چه میگن. ما همیشه میگیم صبر بر مصیبت و گرفتاری و عذاب و از این حرفا، بر حرفایی که میزنن شما صبر کنید. خب این کار دشواریه، معلوم شه همه هر کسی این ظرفیت رو نداره، این طاقت رو، تحمل رو نداره. لذا ما هم که مثلا کار انبیا رو میخوایم انجام بدیم، معلمی بالاخره شغل انبیا هست، بله. ما که میخوایم در این مسیر باشیم باید واقعا این تحمل رو داشته باشیم. یک زبان داریم و دو گوش، دو برابر بشنویم و کمتر نصف اون سخن بگیم. بالاخره بچه‌ها هم که باش آدم سر کار داره، دانشجویان، اگر میدون بدیم اینها سوالاتشون رو مطرح کنن، حرفاشون رو بزنن، خیلی وقتا اون موقع بعد ما بهتر میتونیم دست بذاریم روی دردها، روی ابهامات، روی شبهات پاسخ بدیم. من خودم گاهی اوقات رفتم مثلا توی جمع 1000 نفره دانش آموز، مثلا شاید اولام که ما رفتیم اینها واکنششون دادن، بالاخره با یک ذهنیات منفی که داشتن، اما بعد که ما رفتیم نشستیم باشون صحبت کردیم، کم کم چیه؟ آروم شدن، حرفاشون زدن، بعد ما هم صحبتامون رو گفتیم. همین که گفتن نحن ابناء الدلیل، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، وقتی دیدن که ما هم استدلال داریم برای تصمیممون، برای حرفی که زدیم، خب اونا قانع میشن. یعنی توده های مردم، دانشجویان، دانش آموزا، اینها که عناد ندارن که، ولی یکی هست که مثلا یه آدم سیاسی نمیدونم متعصب، هر چی شما بگید اون گوش نمیخواد بده، ولی مردم عادی بسیار شنوا هستن. در ادامه صحبت های حاج آقا من یک تعبیر قرآنی هم باز بگم که این که گفته شده فبشر عباد الذین یستمعون القول، یعنی خداوند بشارت داده، مژده داد به کسایی که خوب میشنوند. این خودش یه هنر هست که آدم حرفای دیگران رو بشنوه، بعد فیتبعون احسنه، بهترینهاش انتخاب بکنه. این یک نکته مهمی هست که باید بهش توجه کنیم.
شما به عنوان یک مسئول موقعی که تو جایگاه در واقع مسئولیت بودید، شده که مردم، حرف مردم رو بشنوید، تصمیمتون رو عوض کنید؟
ببینید ما مثلا حالا میگفت جهت اطلاع محض ریا دیگه، این سوال ما هر استان که میرفتیم اونجا از نویسنده، شاعر، فعال قرآنی، تئاتر، موسیقی، سینما جمع میشدن توی سالن آمفی‌تئاتر، بعد میگفتن هر چی میخواهد دل تنگت بگو. گاهی اوقات پرخاش هم میکردن، تندی هم میکردن، بالاخره احساساتی میشدن، میدن بالا یه دی سوت و کف میزدن، میگفتند. ولی ما میگفتیم باید ما بشنویم و بعد با متانت، با آرامش صحبت به تو پاسخ بدیم، توضیح بدیم. اصلا کار ما این بوده، بالاخره ما چون دانشگاهی بودیم، وزارت علوم بودیم، رفتیم دانشگاه ها این ور و بالاخره جوان احساساتی داره، عواطفی داره، بعضی چیزا رو اطلاع نداره، ممکنه بیاد تندم صحبت کنه. خود مقام معظم رهبری اصلا یک الگو هستن برای ما که ایشون میشینن و دانشجوها حرف میزنند، اقشار مختلف صحبت میکنن، بعد ایشون توضیح میدن. خیلی وقتا حرفای اون دانشجو رو ممکن قبول نداشته باشن، اما این تحمل رو دارن که بشنوند و این بیشتر یک حرکت نمادین هست، الگو هست برای بقیه مسئولین. بقیه از مسئولین ما اصلا یک حائلی بینشون هست و بین مردم، بین مخاطبینشون، کسی نمیتونه باشون دسترسی داشته باشه. این خیلی واقعا چیز بدی هست.
بسیار شعب دارابیان عزیز، یکی از آقای حمیدی پیامک کرده که پس چرا مسئولین نمیان حرف ما رو بشنون؟ دو چیزی داری توی پیامکات که عزیزم پاسخ بدن؟
مختلفی آقای دکتر گیلابادی برای ما ارسال شده. من هم خواهش میکنم دوستان اگر سوالی دارن از طریق شماره پیامک 30010-35
تارنمو و نرم افزار کاربردی ایران صدا سوالاتشون رو برای ما بفرستن. خیلی پیامک داریم، حجم پیامک ها زیاده. دوست عزیزی که اسمشون رو ننوشتن 0912 سه شماره پایانی 137 گفتن فلسفه اصلی وجود یک شبکه به نام گفتگو چیه؟ مگه تو شبکه‌های دیگه گفتگو انجام نمیشه؟ خانم زهرا طاهری ننوشتن از کجا، اما برامون گفتن که سلام، رادیو به نظرتون جایگاه خودش رو از دست نداده؟ شما میدونید چقدر مخاطب دارید؟ شنونده عزیزی 0912 سه شماره پایانی 021 گفتن به نظرم رادیو گفتگو خیلی خوب داره عمل میکنه ولی همه جا پخش نمیشه. خانم یا آقای معینی باز ننوشتن از کجا، گفتن در صحبت‌ها چند بار از کلمه سپهر رسانه استفاده شد، ممکنه توضیح بدید یعنی چی؟ آقای حامد از تهران هم گفتن که گفتید مخاطب، بسفایی میکنم، گفتید مخاطب رادیو گفتگو مخاطب خاصه، خاص یعنی چی؟ مگه رسانه میتونه نوع مخاطبش رو مشخص کنه به چه شیوه‌ای؟
بسیار عالی. خب فکر کنم که تحت تاثیر در واقع گفتگوهای قبلی،
بله بله بخش قبلی،
الان دارن سوالاتی رو مردم مطرح میکنن که به هر حال به آینده رسانه و آینده پژوهی داره برمیگرده. ولی تصورم بر اینه که آقای دکتر مدامی، یک مسئول واقعا باید بشنوه و با تکنیک‌های متعددی که آقای دکتر فرمودن، آقای دکتر حسینی، مردم رو نسبت به عملکرد خودش توجیه بکنه تا بتونه همراهی ایجاد کنه نسبت به سوالی که شنونده داشت. دوست دارم شما در ارتباط با این روشنبینی یا بصیرت یه مقداری واسه همون حرف بزنید. کسی که مسئولیتی پذیرفت آیا باید این بصیرت رو داشته باشه؟ نباید داشته باشه؟ گفتگوه میتونه بخشی از این بصیرت باشه یا خیر؟
بله، اول مسئولیت رو باید ما معنی کنیم. مسئولیت وقتی ما میگیم فوراً ذهن روی سیاست و مسئولان سیاسی،
این خصوصا این روزها که درگیر بله، در واقع انتخابات هستیم.
حالا من تلقیقی از عمل رو عرض میکنم. بله. یک معلم در جایگاه خودش مسئوله پاسخ بده، یک استاد همچنین، یک پدر و مادر مسئوله در جایگاه خودش، یک شهروند مسئوله نسبت به حقوق شهروندی، تا همه مراتب. منتها هرچه مسئولیت ها سنگین تر که میشه، نوع مطالبات هم متفاوت میشه. من اون پاسخ حضرت عالی رو میدم، یه مقدمه باید عرض بکنم تا بتونم اون بحث رو فراهم بکنم زمینشو. ببینید، ما یک امر، یک اصل فلسفی رو باید بپذیریم که همه فهم و در واقع ادراک انسانی تشکیکیه و انسان‌ها یکسان نمی‌فهمن. واقعاً هیچ انسانی نمیتونه بگه من حقیقت رو درک کردم. بنابراین انسان‌ها متفاوت متوجه میشن. پس این حساسیت ها باید از بین بره. این که اگر کسی متفاوت با من فکر میکنه یا نوع اندیشش متفاوته، عینن همین پرسش رو اونم داره که من با اون
متفاوت. این نسبی‌گرایی در واقع جدی،
نه نسبی‌گرایی غیر از تشکیکیه. ببینید، تشکیکی بودن مراتب
بودید، انسان‌ها متفاوت متوجه میشن.
بله، یعنی نه،
اگر نتونیم توی یک نقطه‌ای در واقع به اشتراکاتی برسیم که
یه چی، نه تشکیکی غیر از نسبی، تشکیکی یعنی
جمله خودتون رو عرض کردم،
متفاوت متوجه میشن. بله، شما یه موضوعی دارید، در واقع هر کسی از منظر خودش به اون موضوع نگاه میکنه.
آره، اون تعلیل
آقای دکتر، اون چیزی که شکافته میشه تا بفهمیم که وجه مشترک فهم ما کجاست، اون گفتگوست. یعنی وقتی شما گفتگو میکنید، در واقع تمام اون فهم خودت رو، اون بارش فکری صورت میگیره، تازه متوجه میشید که اون ذهن شما از چه منظر موضوع مشترک رو دیده.
فهم با واسطه.
بله، اون گفتگو هست که روشن میکنه. اما اون مطلب اصلی که من خواستم عرض بکنم اینه که گفتم تشکیکی هست، یعنی اینکه قرار نیست ما از همه انسان‌ها در واقع این تصور رو داشته باشیم که باید مثل من یا مثل اون باوری که من دارم فکر بکنن یا درک بکنن. این خودش در واقع راه گفتگو رو باز میکنه. نکته دیگر این هستش که در حقیقت در گفتگو اون چیزی که خیلی لازمه اینه که شما در جستجوی چی هستی. یعنی یک کسی که در واقع میخواد گفتگو بکنه، گفتگو از منظر فلسفی برای کشف حقیقته. یعنی یه پرسشی مطرح میشه، میخوایم بشکافیم این رو که ببینیم مسئله چیه، چرا برای ما مسئله شده این گفتگو. یعنی میخوایم چی رو بشکافیم، به کدام حقیقت باید برسیم. خب اینجا حوصله میخواد. یعنی خودم گاهن برای یک پرسش گاهی 40 تا 50 دقیقه به یک سوال دانش من وقت گذاشتم و پاسخ دادم. هرچی جلوتر که رفتیم دیدیم که این فرد تازه داره متوجه میشه که اون مواردی که اصلا انحرافی بوده تو همون موضوع کجاها بوده. بنابراین اون چه که حضرت عالی فرمودید نسبت مسئولان و این، یکی صبر و حوصله هست که شما به مخاطب باید فرصت بدید که بپرسه و فرصت بدید که آنچه که فهمیده بیان بکنه. اینو باید ما همه بدونیم که با پرسش هیچی فرو نمیریزه. اگر میخوایم دینی بحث بکنیم، دین آن نیست که با پرسش فرو بریزه. پس نگران این نباید باشیم که آقا اگر شما انتقاد کردید از دین یا انتقاد کردید از یک باوری، پس این باور متلاشی میشه. باور و دینی که با یک پرسش متلاشی بشه، اون دین مستحکم نیست. نکته دوم این هستش که حال که در واقع این پرسش در واقع هیچی رو فرو نمی‌ریزه، بلکه فقط با معرفت اضافه میکنه. قرآن همین سیره روش رو ایجاد کرده، انبیا همین روش ایجاد کردن. پس وقتی شما مسئول که میشید، اولا گفتگو یا شنیدنه یا گوش شنوا داشتن مسئول، اینجا هم ما نمیتونیم کلیگویی کنیم. واقعا ببینید، گاهی باید مطالبه درست باشه، پرسش از مسئول باید درست باشه. گاهی مثلا من برفرض آقای دکتر حسینی رو در مسند وزارت ازش مطالبه میکنم، پرسشی میکنم، در حالی که به حقیقت اصلا حوزه مسئولیت ایشون نیست، ولی من چون یک انتقاد از کل سیاست دارم، هر کس که در مقابل من قرار بگیره به او اعتراض خواهم کرد. ببینید اینا فرنگسازی میخواد. هر کسی به تناسب و مسئولیت خودش باید پاسخگو باشه، و منی که دارم مطالبه میکنم و میخوام گفتگو بکنم، این علم رو باید داشته باشم که آیا این گفتگوی من، این پرسش من، این مطالبه من، آیا در حیطه مسئولیت این فرد هستش یا نیستش. اگر باشه، به نظر من مسئولی موفق خواهد بود که فضا رو باز بگذاره و افراد پرسش بکنن، و جایی هم که افراد پرسش دقیق کردن، مطالبه دقیق کردن، تبیین بکنه که آیا، یعنی یک چیزی هم که الان ما در سیاست و مسئولان داریم محافظه‌کاریه، یعنی مسئول یا هیچی رو نمیپذیره در واقع، یا همه رو به گردن یکی دیگه میندازه. و هنوز تو همین انتخابات هم شما میبینید هر کسی که میاد میگه که دولت قبل خراب بود، من یک ویرانی رو تحویل گرفتم، یا گویا اصلا این هیچ مسئولیتی نداشته تو این کشور و هیچ در واقع پاسخگو هم نمیخواد باشه. مثلا اینا اشتباه هست. یعنی اگر کسی مسئول بوده، باید در حیطه مسئولیت خودش پاسخگو باشه و منتها تبیین بکنه. ببین صداقت خیلی مهمه، بگه که بله اینجا در حیطه من بود، من بارش فکری نگرفتم، تخصص لازم رو نداشتم، از متخصصین نظر نخواستم، اینجا اشتباه کردم، و شما که این گفتگو رو با من ایجاد کردی، اکنون ذهن من روشن کردی و تشکرم ازش بکنه. و اگر اون گفتگو یا اون پرسش اون مخاطب درست نبوده، بهش بگه که این حرف شما درسته، ولی ارتباطش با من اشتباس. یعنی این گفتگوها باید اون حقیقت رو کشف بکنه، بشکافه. صرفا ما به هر چیزی نمیتونیم بگیم گفتگو. گفتگو یه شلیک هوایی نیست. گفتگو موضوع میخواد، باید موضوع محور باشه، مسئله محور باشه، پرسش محور باشه. این نیست که اگر من باز به هر طریقی پرسش کردم، من اهل گفتگو هستم، من آزاد اندیش هستم. هر چیزی اسلوبی داره، روشی داره. ما این روش ها رو به نظر میاد که تو کشور ما خیلی فرهنگسازی نکردیم. خب یکی از جاهاش همین رادیو گفتگو هست که میتونه این فرهنگسازی این قضیه رو تقویت بکنه که مخالفین بیان. به همین جای ارسایی میکنم، اینم داخل پرانتز عرض بکنم فقط کوتاه، حالا یک پیشنهاد سالگرد رادیو گفتگو هم هست. رادیو گفتگو اگر میخواد بر مخاطبین خودش افزوده بکنه، یکی از راهاش اینه که در این میزی که تشکیل میده، حداقل این افراد در یک راستا فکر نکنن، هم بین رشته‌ای باشه و هم این تشخیص اولیه باشه که این افراد مخالف هم نظر دارن. اون گفتگو رو بیشتر در واقع جذاب میکنه و این فضای گفتگو و تمرین گفتگو میده که مخالفین میتونن تو رادیو گفتگو با هم حرف بزنن. اگر تو رادیو گفتگو افراد بیان که در هیچ چیز مخالفتی با هم ندارن، قطعا اون گفتگوی خونسایی خواهد بود. این هم یکی از نکاتی است که ما
بسیار عالی آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم.
بر ما تعریف میکنه که ما علیش صحبت کنیم.
حتما صحبت کنید، هر جایی که نیازه ورود به بحث داشته باشید خدمتتون هستیم. آقای دکتر رجب‌زاده عزیز، اگر خاطرم باشه، حالا آقای دکتر حسینی از تالی اصلاح کنید، تو سوره مبارکه طه خداوند متعال می‌فرمان که ای انسان، من تو رو واسه خودم آفریدم. و دوباره می‌فرماید که جای الیس الله بکاف نبدا، من واسه تو کافیم. این انسان پس خیلی موجوده به هر حال ارزشمندی از دید خدا. البته جاهای دیگری هم تو ذهنم هست و ازش عبور میکنم که حضرت عالی به هر حال با آقای دکتر حسینی سر بحثی که میفرمایید بهش اشاره کنید. این انسانی که ارزشمنده برای خدا، پس همه چیز این عالم برای انسان آفریده شده. چرا این اتفاقات پیچیده و صعب بین انسان ها میفته و چرا به جایی میرسه که مثلا کودک کشی اتفاق میفته، یا اینکه وقایع بسیار دلخراشی رو داریم که مثلا پدری فرزند خودش رو قربانی میکنه، نمیدونم توی خیابون یک مسئله بسیار معمولی به یک نزاع در واقع جدی تبدیل میشه و هیچکی شاید هیچکی رو نمیفهمه، یا اینکه بسیاری از آدما همدیگر رو نمیفهمن و جایگاه خودشون رو، جایگاه انسانی که خداوند متعال بهشون داده، بهش توجه نمیکنن. چرا اتفاق میفته؟
من اجازه هم یه نکته قبل فرمایید تعالی
بله کنم.
در حوزه زبانی فرمودن آقای دکتر، ولی در حوزه اقدام چیکار باید کرد؟ اتفاقا در حالات مرحوم علامه بحرالعلوم که در تشرفی خدمت حضرت حجت علیه السلام اتفاق میفته، یکی از بیاناتی که حضرت بهشون میفرماید در تاریخ هم هست اینه که چون علامه بحرالعلوم سید مهدی بحرالعلوم بوده، بعد بهشون میفرماید که سید مهدی در دهلیز خانت بنشین و به حرفهای مردم گوش بده. این دقیقا دستور حضرت حجت به این مضمون هست، یعنی اقدام عملی رو هم اهل بیت به ما یاد میدن، یعنی خودو در ملأ عام قرار بده، در منظر انسانها قرار بده، نه اینکه مثلا همین که یک سمت سیاسی حالا من یه جایی به دست آوردم میرم پشت 10 تا برج شیشه‌ای و دیوار شیشه‌ای و از اون بالا فی بروج مشیده برای مردم از بالا به پایین دستور صادر میکنم و اتفاقا این اول لغزشه و چه باشه بگیم آخر لغزشه و این یه مشکلیه. یعنی این که شبکه گفتمانی شکل میگیره برای اینکه ما حاضر نیستیم اقدام عملی بکنیم، و اگر اقدام عملی میکنیم فقط یک طرف میره، مثل یه معلمی که کاری به دانش آموزاش نداره. البته همه معلم‌ها عزیزن و این کارو نمیگن، ولی مثال دارم عرض میکنم، یک طرف میخوان صحبتاش بکنه بیاد بیرون و لذا طبیعتاً این گفتگو که شما فرمودین شکل نخواهد گرفت. گفتگو زمان شکل میگه که ما بتونیم حرفهای اونها رو هم بشنویم و یک در واقع گفتگو، یعنی اتفاق رفته برگشت
گفتگو و گفت
این دیالوگ شکل بگیره. اما سوال از اتالی یه باید دیگه میفرمایید.
عرض کردم این انسان ارزشمندی که برای خدا بسیار ارزشمنده، چرا با وقایع در واقع کوچیک این ارزش رو شاید زیر پا میذاره و این وقایع کوچیک تبدیل به بحران ها میشن؟
این وای دکتر بلوای عامه امروز انسان مدرنه یا پست مدرن هست. متاسفانه انسان رو اندیشه غربی که خاصگاهش لیبرالیسم و فردگرا اومانیسم هست، داره انسان رو حتی نه از خدا، حتی از خودش هم داره جدا میکنه. یا یعنی این مشکلی که امروزه بحرانی که در غرب وجود داره و اینکه اصلا خانواده ها فرزند ندارن یا خیلی هم باشه تک فرزندی وجود داره، این اتفاقاتی که در غرب داره شکل میگیره و متاسفانه به جوامع مثل جامعه ما هم سرریز میکنه. این بحثی که حضرت آقا فرمودن بحث سبک زندگی اسلامی، و این بحث سبک زندگی بحثش همینه. ما در فروعات اسلامی بحث جهاد رو داریم، روزه داریم، نماز رو داریم، بحث امر به معروف و نهی از منکر رو داریم، یعنی به امورات خوب باید آدم تشویق کنه و از اموراتی منکر هست جلوش رو بگیره. حالا ما فکر میکنم باید مثلا بریم بزنیم تو گوش یه نفر که چرا این کارو میکنه، نه، بلکه تذکر لسانی، اینکه نگاه در واقع ابوسانه به این مسئله داشته باشی. این شما می‌بینی که نمونهش ما داشتیم چند سال پیش در شهرک غرب، ظاهرا بود که یک فردی داشت چاقو می‌زد و مردم داشتن فقط نگاه می‌کردن، کسی جرئت نمی‌کرد بره جلو، یا اینکه اون میگفتش به ما چه، پلیس باید بیاد اونا رو جدا کنه. در حالی که در مکتب اسلام آموزه این چه این اتفاق داره میفته، برای اینکه خورده خورده اون اندیشه غربی، اون فرهنگ غربی داره در سبک زندگی اسلامی ما رخنه میکنه. من فکر میکنم اگر ما سبک زندگی اسلامی اون رو در واقع فلش بک کنیم، برگردیم اون سبک زندگی اهل بین، اتفاقات نمیفته یا خیلی کمتر.
واقعی به شدت در واقع دلخراش داشتیم و شما به شرای غرب اشاره کردید. خب پدری در واقع فرزند خودش رو متاسفانه مصلح کرده و خب شبکه‌های متعدد اجتماعی بهش پرداختن. ما واقعا شاهد این هستیم که این روشنبینی یا بصیرت گفتگو رو الان شکل نمیده. و اینکه آقای دکتر فرمودن در ارتباط با آقای دکتر مدامی فرمودن در ارتباط با اینکه واقعا سه صد وجود داره و آدم ها همدیگر رو میشنون، من تصورم بر اینه که اگر سه صد وجود داشته باشه و با هر فکر و اندیشه همدیگر رو بشنویم، شاید به سمت خشونت حرکت نمی کنیم. و این انسان ارزشمند الهی کاری ندارم با اروپا و با جاهای متعدد تک فرزندی و غیره. ما خب مشکلات ممکنه پیچیده‌ای داشته باشیم الان در حال حاضر. آقای دکتر حسینی، نقش در واقع زعما، بزرگان، مسئولین توی ایجاد این گفتگو چی میتونه باشه؟
بله، ببینید این واژه خود مسئول خیلی بالاخره جالب هست. یعنی کسی که مورد سوال قرار میگیره باید پاسخ بده، باید توضیح بده. اینطور نیست که من سرم میزنم پایین، هر گونه خواستم رفتار میکنم، دیگران هر برداشتی میخوان داشته باشن و پاسخگو نیستم. نه، اصلا ما این تعبیر رو به کار میبریم. بعد هم ما این بحث رو داریم که بالاخره الناس علی دین ملوکه، خاناخا خلق و خوی مسئولین، سلوک اونها، سبک رفتار و زندگی اونها تأثیر داره در مجموعه خودشون. یک بحثی وقتی بود که ما مردم رو به زور نمیتونیم بهش ببریم، در این بیانیه گام دوم هست آقا اونجا توضیح دادن، گفتن بله تحمیل نمیشه کرد، اما خود مسئولین اگر سلوکشون درست باشه این تأثیر داره در جامعه. مسئولین میتونن زمینه ساز باشن، میتونن زمینه هدایت رو فراهم بکنن. بنابراین باید خیلی مراقب باشن. اگر رفتارشون مناسب نباشه، خب طبقات منفی شما در جامعه میبینیم. گفتن که از قدیم اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برارن غلامان درخت از بیخ. ما اگر رفتار نامناسبی داشته باشیم این تعمیم پیدا میکنه، توجیه میکنن. ببینید شما هم در مسائل مالی یک مسئولی در از موقعیت خودش سوء استفاده میکنه، بعد ببینید خیلی ها میگن که خب پس حق ما هم هست. نمیگن که خب این کارش خطا بوده، اینها یه جوری میخوان اونها هم این روش رو ادامه بدن. بنابراین باید این مسئله رو ما از مسئولین ارشد کشور شروع کنیم. اونها باید الگو باشن، اونها باید گفتگو کنن با مردم، با اقشار مختلف، حداقل با اون قشری که باش سر کار دارن. چی میشه مثلا وزیر در یه وزارتخونه با کارکنانش هر از چندی جلسه داشته باشه، با مدیرانش جلسه داشته باشه، نه اینکه خودش رو تافته جدا بافته بدونه و بعد باعث بشه که دائم این سوالات همجور تلمبار بشه، انباشته بشه و نوعی نارضایتی رو در جامعه ایجاد بکنه. خیلی وقتا مردم فقط میخوان یکی باشه حرفشون بشنوه. من یک خاطره تعریف کنم، جالبه، شاید اصلا باور نکردنی باشه برای بعضیا. ما در سال فکر کنم 85 بود، رفتیم دانشگاه عراق، بعد رفتیم خوابگاه دانشجویی، شبم بود، خب شب دیگه بچه‌ها میخوان استراحت کنن، ولی ما رفتیم، بالاخره جمع شدند و گفتن که ما سوالاتی داریم. اینها گفتیم باشه، مثلا گفتیم اینا 4-5 سوال میکنن ما جواب میدیم و تمومش. یک ساعت و نیم سوال میکردن، یک ساعت و نیم. بعد که سوالاتشون تموم شد ما هم تونتون یادداشت میکردیم که حالا چجوری جواب بدیم. بالاخره اینا بعضیشون نمیدونستیم، بالاخره ما از تهران رفته بودیم، خبرنشون درون. یک ساعت و نیم که سوالاتشون تموم شد ما که واسون شروع کنیم گذاشتن رفتن کلا، یعنی اصلا هیچ کس دیگه نموند. انگار که یک عقده براشون ایجاد شد و دنبال یه مسئول میگشتن حرفشون رو بزنن. خب حرف ما بشنو، بالاخره شما دیگه حالا
دقیقاً اوزون خیر لکم.
آره، اگر میتونید عمل کنید، نمیتونید دیگه چیزی نیست اینا. یعنی که اصلا تخلیه میشن و خود این شنیدن نوعی احترام گذاشتن رو هست. ببینید خطاب پیامبر که عقل کل هست، واسطه فیض هست که و شاور هم فل امر، حرف اونا رو بشنو. بلاخره میخوای یک فعالیت اجتماعی انجام بدی، میخوای بری به جنگ، نمیخوای بعدا نمیتونی اینجا تحمیل کنی برشون. اینا باید خودشون انگیزه داشته باشن، روحیه داشته باشن، احساس شخصیت بکنن. اگر شما بگید من از همتون بهتر میفهمم، شما همه تابع من، خب پیامبر میاد نظر بگید. بعضی وقتا پیامبر میدونه که این نظرشون شاید با مشکلات مواجه بشه، ولی میپذیره، میگه جامعه باید به یک رشد و بلوغ و بالندگی برسه. و اینا همه درس‌های بسیار آموزنده ای هست که ما انشالله باید این رو مورد توجه قرار بدیم. و بعدم حالا دوستان اشاره کردن، ببینید ما گاهی اوقات نمیتونیم صحبت بکنیم چون که روشش درست نمیدونیم، ادب سخن رو بلد نیستیم. بنده یه چیزی میگم، شما مثلا جوابی ندارید، یه ایرادی از من میگیرید، میگه آقا شما در گذشته مثلا یه حرفی زدید. نمیگم این حرف، این سخنی که من الان گفتم، اینو شما بالاخره توضیح بدید، پاسخ بدید، نه اینکه شما بیاید به جایی که مثلا این حرف من رو نقد کنی یا بپذیری بگی حرفتون حسابه، بعد شروع میکنیم مثلا طرف رو تحقیر کردن. خب ما یکی زیر تحقیر بکنیم که اون دیگه به ما گوش نمیده، توجه نمیکنه. اینها حتی در قرآن داریم که خطاب حضرت موسی و هارون که اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، یعنی با فرعون هم اول اثر مخاصمه نزا در نمید،
وارد نشو.
بله بعدن که اتمام حجت کردی او مثلا نپذیرفت، اصرار داره و لجاجت داره بر حرف خودش، اون موقع هسته که دیگه حالا درگیر میشه یا مسائل بالاتر پیش میاد. اما در وهله اول ما اول میخوایم همون حرف آخر رو بزنیم، اما اول میخوایم بریم توی بحثای دیگه. امیدواریم که انشاءالله در این آستانه انتخابات هم که بحث مناظره اون هست، یه مقداری بالاخره مراعات بشه، دقت بشه. این ما که میگیم ما یک نظام اسلامی هستیم، خب باید یک الگوهای درستی داشته باشیم، نه اینکه حالا به خاطر اینکه ما پیروز بشیم حاضر باشیم هر گونه مثلا با طرف مقابلم برخورد کنیم، تحقیر کنیم، توهین کنیم و کارهایی که زیبنده نظام اسلامی نیست.
سپاسگزارم آقای دکتر رجب‌زاده. نکته‌ای داشت.
بله، این نکته بود که در ادامه فرمایش آقای دکتر حسینی عزیز عرض کنم که به شرط اینکه در حد حرف درمانی نمونه.
یعنی خیلی از درمانی مشهور شده
به گفتار درمانی که از کارهای تکنیکای مثلا روانشناسی تکنیک دارن، تکنیکای سیاسیون شده متاسفانه که فقط حرف میزنم و فکر میکنم با حرف زدن مشکلات نان و شب مردم حل میشه. و اتفاقا الان ایام انتخابات باید دقت کرد که بر اساس اون مبنای بصیرت و گفتمانی که صحبت میشه، مردم ببینن که واقعا به کسانی رأی بدن که واقعا سابقه شناسنامه داشته باشن. ببخشید شما مثلا میخواید بری یک کالایی بخرید تو بازار، خب خیلی دوتا چارتا میکنی، میگی من برم از یک برندی خرید کنم که شناسنامه داره، یه برند باشه کالای من. و جالبه تو کشور ما یه امر سیاسی به این بزرگ انتخابات، خب تو فضای انتخاباتی یه فردی میگه که اصلا یا سابقه اجرایی و سیاسی قبلی اصلا دندونگیر نیست و به درد خورد نیست، یا خیلی ضعیف بوده، یا اصلا نداره و اصلا کسی هم کاری به این نداره. خیلی جالبه، اصلا کسی به این کار نداره، در حالی که باید همین بصیرت همینه که مردم رو ما، حضرت امام میگه به طلبا برید دوی قصبات در روستاها برید تبلیغ کن، به مردم بگید، راهنمایی کنید، نه اینکه علما بیشتر از مردم میدن، نه میگه کمک کنید همدیگر، هم افزایی کنید، یا گول براتون نزنن، سردون کلا نره که آقا در واقع این به قول یه پرنده زشت رو به عنوان یک قناری خوش سیما و خوش الهام به شما غالب کنم، بعد شما هی تا 4 سال 8 سال گرفتار باشی که چه اتفاق بیفته، هی روزه بهت بخونه بابا این وضعیت ما هست، این اقتصاد ما به هم ریخته، اونا بشنن به قول حضرت عالی گفتار درمانی کنم و مشکلی از مشکلات ما الان واقعا حل نمیشه. یعنی ما باید بحثمون بریم سمت کاربردی کردن. از این بحثایی از ایران فرمودن، این زمانی از سر داره که مردم چنان که میگن که ما تو سفره خودمون بفهمیم اقتصاد رو، واقعا ما باید بین بحث الان یکی از اشکالات الان جدی های دکتر عذرخواه هستم، بحث اعتماد سیاسی. الان ما سرمایه سیاسیمون دچار کمبود شده، نقصان شده، باید اینو باور بکنیم. ما الان در حوزه یه وقت سرمایه اجتماعی داریم از در یه وقت سرمایه سیاسی اون داریم از بین میبریم و داریم میخوریم و اصلا متوجه نیستیم. الان یکی از مشکلات ما کم شدن اعتماد سیاسیه. خب الان مردم میگن که ما چگونه بیاییم به فردی که در سیستم بوده و این مشکلات داشته، دوباره هم میاد محکم وای میسه میگه که بیاد دوباره همه روش رو، همین اتفاق رو انجام بده. بس خواست دامای داشته
موجود رو حفظ کنند.
بله دیگه،
بله بینید منم اینجا تایید میکنم، یعنی ما بحثو نیست چه گفتار درمانی، این گفتار درمانی تازه آغاز راه هست، یعنی گفتگو شنیدن بچه هم باید اقدام بشه، اگر اقدام نشه که فایده نداره. شما تو صحبتاتون بود و سوال کردید که آیا موردی بوده که مثلا از مخاطبین از افراد یک مطالبه باشه، بحثی باشه و شما تاثیر داشته. بله ما تاثیر داشته، یعنی افراد وقتی میام میگن، بعد ما میبینیم که یک گره در کار هست، باید خود گره رو باز کنیم. مثلا ما در حمایت از هنرمندان میرفتیم شهرستان، میگفتن شما این آیین‌نامه ها رو طوری نوشتید که فقط مثلا چهره های معروف سلبریتی تهران نشین و پایتخت نشین